شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. جناب آقای نقاشکار، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته بود.
سلام به شما و شنوندگانتون، سلام ها و درودهای گرم خودم را نسبت به تک تک اونها میکنم، به خصوص به زندانیان سیاسی که در اسارت سر میبرن و خانواده های اونها.
درود بر شما جناب نقاشکار. میخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به موارد و مسائل نقض حقوق بشر در ایران و به ویژه در هفته گذشته.
کما اینکه شنوندگانتون و خود شما مطلع هستید، روند بازداشت‌ها، فشارها و جدادارها غیر سعودی خودش رو نسبت به هفته‌ها و حتی به هر روزهای قبل بیشتر نمود می‌کنه و ما در این هفته‌ای که گذشت باز هم شاهد سرکوب‌ها، دستگیری‌ها و بی اطلاع نگه داشتن خانواده ها از عزیزانشون که در اسارت و یا در شکنجهگاه ها و سلول های انفرادی بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارن هستند. در این هفته ابتدای هفته بود که دو عضو یک خانواده زندانی سیاسی دستگیر و به مدت 6 ساعت تحت بازجویی، توهین و تهدید بازجویان یا بازجوی وزارت اطلاعات یا معاون اداره اطلاعات پایگان بودند. این دو عضو خانواده به نام‌های هما نیکبخت و خانم نسرین نیکبخت، خانم هما نیکبخت دانشجوی دانشگاه شهر کرد و نسرین نیکبخت خواهرشون بودند و این صرفاً فشارهایی که وزارت اطلاعات علیه خانواده ها به طرق مختلف وارد میکنه و هدفی جز این نداره که از این طریق بتونه فشارها و جنگ روانی رو علیه زندانیان سیاسی شدت ببخشه. چون که در این دو موردی که ما درباره صحبت میکنیم بدون هیچ دلیل، بدون هیچ موردی دستگیر شدن، ابتدای احضار شدن، بعد دستگیر شدن و برده شدن و 6 ساعت در اونجا تحت فشارها، اجتازارها بودن و آزاد شدن و گفته شد به اونها که پرونده علیه اونها تشکیل خواهد شد و در هفته ها یا روزهای آینده یا ماهای آینده به دادگاه خواسته خواهد شد. از طرف دیگه به خانم نیکبخت، هما نیکبخت گفته شد که شما باید دانشگاه رو فراموش کنید. ببینید احضارها از یه طرف، محرومیت از تحصیل از طرف دیگه و به طرق مختلف سعی میکنه که تا اونجایی که میتونه، تا اونجایی که به توان داره وزارت اطلاعات فشارهای طاقت فرسا رو شدت ببخشه علیه خانواده ها. وقتی که علیه زندانی به نتیجه نمیرسه که از پای در بیارونه، تسلیم خودش و خواسته های پلید خودش بکنه، وارد اعضای خانواده اونها میشه. کسی که خانم های مانیکبخت و نسرین نیکبخت رو فرماندهی میکرد در زمان دستگیری، فردی به نام بدخواهی به از معاون اداره اطلاعات بلپایگان میباشد. این فرد در دستگیری از اعتراضات و شکنجه جوانان گلپایگان نقش مؤثر و خودش شخصا اقدام میکنه و مورد نفرت مردم این شهر هست که با اعمال و رفتاری که علیه جوانان به طرق مختلف یا به بهانه‌های مختلف انجام میشه. همچنین این فرد در دستگیری این خانواده از جمله پدر خانواده آقای علی اصغر نیکبخت که قبلا یا در برنامه های گذشته چند ماه گذشته بهش اشاره کرده بودیم، ایشون دچار ناراحتی سرطان بودن و در حال درمان توسط همین فرد تسکین شد، مورد شکنجه قرار گرفت و به دستور همین فرد در زندان اصفهان مدت های زیادی بازداشت شد. از طرف دیگه آقای محمد نیکبخت که از اعضای این خانواده، عضو این خانواده، برادر خانواده نیکبخت، هما نیکبخت و نسرین نیکبخت می باشد، ایشون در زندان اصفهان، زندان دستگیر به اصفهان زندانی هستند از سال 1383. خب نسبت به اتفاقات و شرایطی که در زندان میگذره خصیصه و از خصوصیات زندانیان سیاسی، چون که مسئول نسبت به جامعهشون و به این خاطر هم در اونجا به سر میبرن، نمیتونن در مورد اون همه جنایت و شرایط وحشتناکی که علیه زندانیان عادی میگذره در زندانها ساکتش باشن و شاهد ناظر این جنایت ها بشن، چون هایی که کودکانی که به میادین دار فرستاده میشن و یا موارد متعدد این و تمام این فشارها برای ساکت کردن آقای نیکبخت و موضع نگرفتن یا افشا نکردن اون اعمال جنایتکارانی که در زندان ها در زندان اصفهان به کار برده میشن. ابتدا چند ماه گذشته برای هرچی بیشتر تحت فشار قرار دادن اون رو به بند 3 زندان اصفهان منتقل کردند. در کنار زندانیان عادی و خطرناک اکثرا قاچاقچیان مواد مخدر و مصرف کنندگان مواد مخدر هستند و شرایط طاقت فرسای این بندره چه به لحاظ بهداشتی چه به لحاظ غذایی و موارد و شرایط مختلفی که برای این بند خاصاً حاکمه و از بدترین بندهای زندان اصفهان هست، وقتی دیدن که نمیتونن به هر حال تسلیم کنن رو سعی کردن از همسلولی او با تطمیع و یا حتی تهدید بخوان که درگیری فیزیکی ایجاد کنن و حتی شخصا فردی به نام عباس گرجی به اونها گفته بود که اگر این رو با تیزی، اصطلاحی که ابزار تیزی که اونجا درست میشه در زندان، به آقای نیکبخت حمله ور بشید و او رو به شدت مورد ضرب و شست قرار بدید که منجر به بیمارستان، انتقال به بیمارستان بشه، ما در حکمهای شما تقلیل خواهیم داد و همچنین مرخصی هایی رو به شما خواهیم داد. یعنی از اونجایی که خب برخورد و تنظیمی که خود آقای نیکبخت با زندانیان داشت، خود زندانیان اومدن این موضوع رو به ایشون گفتن و به اون فرد یعنی به عباس گرجی هم گفتن که ما چنین کار یا چنین اقدامی رو انجام نمیدیم. و یا اینکه شایعات مختلف از طریق توسط همین فرد و توسط هاشمی که رئیس زندان اصفهان هست و موارد متعدد فشارهای روحی، روانی، فیزیکی رو به طور مختلف علیه این زندانی به کار برده شده و همچنان ادامه داره که در نهایت ما این هفته شاهد این بودیم که دستگیری و انتقال اعضای خانواده از خود بازجوی اونها ساعتها در اداره اطلاعات گلپایگان بود.
بله.
موضوع زندانی دیگری به نام آقای منصور رادپور که قبلا بهش اشاره کرده بودیم، اون پس از اینکه نسبت به شرایط چه در زندان و شرایطی که در بیرون از جمله اعدامها تفکیک نکردن جرائم در زندان و موارد مختلف اقدام به اعتصاب قضا کردن که در دومین روز اعتصاب قضاشون بود، اون رو به بندی که زندان گوهردش که محل شکنجه زندانیان سیاسی است انتقال داده شد و از اون زمان تا به حال تحت شکنجه بوده و همچنان در اعتصاب قضا به سر میبره، تا اینکه مادر پیرشون با مراجعات مکرر به زندان و جاهای مختلف تونست مدت کوتاهی رو اون رو ملاقات کنه که این ملاقات 3 شهریور انجام گرفت. وقتی که فرزندش رو به صورت کابینی پشت شیشه میدید و هر حال سر و صورت سر و دست بانفیچی شده و صورت متورم که در اثر شکنجه هایی که علیه اون به کار برده شده بود، در حدود 10 الی 15 دقیقه که قادر به راحتی هم قادر به صحبت کردن نبود و در حضور مأمورین بود، دوباره رو منتقل کردن، این بار به بند سپاه در زندان گوهردشت کرج. این بند شرایطی مانند بند 209 زندان ایوین داره که در کنترل بازجویان وزارت اطلاعات هست و از ده ها سلول انفرادی و مملو از زندانیان سیاسی و جوانان درونش هست که تحت شکنجه ها و اذیت و آزارهای وحشتناکی هم قرار می گیرند. از اون زمان تا به حال آقای رادپور همچنان در سلول های انفرادی بند سپاه به سر می بره و هیچ گونه خبری از وضعیت و شرایط اون در دست نیست و از طرف دیگه خانواده اون به شدت ناراحت وضعیت و شرایط او هستند. و از اونجایی که به نظر میاد که اون ملاقاتی هم که ترتیب داده شده با اون شرایط برای فشار روحی و روانی وارد کردن هم علیه خود زندانی و هم علیه خانواده زندانی، وقتی چنین شرایطی رو فرزندش رو در چنین شرایطی میبینه، قاطعا فشارها بر اونها هم مضاعف خواهد بود و این به نظر میرسه که نه به صرف یک ملاقات، بلکه به صرف این که فشارها را بر خانواده بیفزایند انجام گرفته.
بله.
مورد بعد، مورد آقای محسن نادری است، یکی از زندانیان سیاسی است که به خاطر شرکت در مراسم 19 سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در 18 شهریور 1386 سال گذشته دستگیر شد. به هفته در بند 209 تحت شکنجه های فیزیکی و روحی قرار داشت و سپس با وسیله به خاطر وخیم شدن وضعیت جسمیش آزاد کردن می بود. امسال 2 مرداد، اول مرداد ماه، مجدداً به خاطر شرکت از اونجایی که ایشون یک از اعضای خانواده‌اش در قتل عام‌ها جان خود رو باخته و هر ساله این خانواده به خاطر گرامی داشت این عزیزشون شرکت می‌کنن، صرفاً به دلیل شرکت در این مراسم و گرامی داشت یک از اعضای خانواده‌اش محکوم به 1 سال زندان شد. وقتی که به دادگاه انقلاب مراجعه کرد، اول مرداد ما رو دستگیر کردن و در بند 8 زندان اوین منتقل کردن، در صورتی که در اون برگه‌ای که انتقال نوشته شده بود که میبایست بند 350 منتقل بشه که اون رو به بند 8 اونجا جاییه که زندانیان عادی و خطرناک که اکثرا هم معتاد هستن و مواد مخدر مصرف میکنن و از اونجایی که آقای نادری 50 ساله هستن و دچار ناراحتی ریوی و آست هم دارن و در محیطی که دود و این گونه مواردی باشه باعث میشه که اون آستش یا ناراحتی ریویشون شدت پیدا کنه و حتی تا آستانه خفگی برسه که تا به حال چندین بار این مورد اتفاق افتاده. منتها برای فشار آوردن به عمد اون رو در اونجا نگه داشتن و تلاش ها یا کوشش ها یا اقداماتی که انجام داده که لااقل از اونجایی که خودتون یا در اون حکمی که صادر کردید نوشتید انتقال به زندان به بند 350 اونجا منتقل کنید که در کنار سایر زندانیان سیاسی و خب کمتر در معرض دود و ناراحتی های این چنین باشن که نه تنها این کار رو نکردن بلکه از درمان و درمان اون تا به حال خودداری شده و شرایط بسیار بعدی در شرایط بسیار بعدی به سر میبره در بند 8 زندان اوین. او از زندانیان سیاسی سابقه به این شخص میبشه و همینطوری که گفتم یکی از بستگانش در قتل عام‌های سال 1367 زندانیان سیاسی به جان باخته و در حال حاضر همچنان در اون بند و با اون شرایط به سر میبره. مورد دیگه بحث ما اعتصاب غذای زندانیان سیاسی هموطن کرد ما در زندان‌های مختلف ایران از جمله ارومیه، سمندج و اوین و سایر جاها که بیش از 3 هفته از زمان اعتصاب می‌گذره. از طرفی به خاطر طولانی شدن مدت اعتصاب شرایط جسمی آن، شرایط جسمی اونها رو به وخامت گذاشته و به شدت شرایط جسمیشون به بدی یا به وخامت گذاشته. از طرف دیگه فشار زندانبان ها بیدین زمانی که زندانی در اعتصاب و قضا هست زندانبان ها هم به همون نسبت فشارها را مضاعف می کنند یا حداقل امکانات موجود چه درمانی و غیره رو از زندانی سلب می کنند که اون رو وادار کنند که از اون اعتصابش دست بکشه و در هم بشکنند. این رو به صورت یک مقاومت می بینه که علیه اون زندانبان ها که البته نوعی مقاومت اعتراض هم هست و سعی دارند که با اون مقابله کنند. همونطوری که قبلا هم اشاره شد این زندانیان در اعتراض به اعدام ها و به خصوص صدور و یا اجرای احکام اعدام در علیه زندانیان سیاسی و یا تفکیک جرائم و موارد متعدد که در زندانهای این رژیم قرون وسطایی روا داشته میشه علیه تک تک زندانیان در گوشه گوشه ایران و در فلواقع میشه گفت آشویتس های ایران در نقاط مختلف که به پا کردن اینها.
بله.